ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم پارسا حجت الاسلام جعفری را تسلیت گفتند.
اجرای دومین روز محدودیت‌های کرونایی در کشور، قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا از مشارکت فعال مردم و صاحبان مشاغل در اجرای طرح تقدیر کرد. افزایش شمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از 1,390,000 نفر.
رئیس مجلس: بسیج در سالهای پس از انقلاب توانست جریان وسیعی از محرومیت زدایی را عملیاتی کند. افتتاح 2887 طرح محرومیت زدایی بسیج با حضور فرمانده کل سپاه در سراسر کشور
و ادامه جنگ قدرت و بحران پسا انتخاباتی در آمریکا. ترامپ همچنان خود را رئیس جمهور حال و آینده می داند و از تحویل آرام قدرت خودداری می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم گنجی و من حیدری خبرهای شامگاهی یک شنبه دوم آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه شماره 2 خود با ارائه ارزیابی مثبت از مرحله آغازین طرح جدید محدودیت‌ها از مشارکت فعال مردم و صاحبان مشاغل در اجرای این طرح تقدیر کرد. در این اطلاعیه آمده است روند اجرای طرح جدید محدودیت‌ها با موفقیت آغاز شده است و بی تردید اشکالات و نقاط ضعف طرح به دقت شناسایی و در روزهای آینده شاهد رفع این مشکلات خواهیم بود. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفت در شبانه روز گذشته 13,053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و متاسفانه 475 بیمار در این مدت جان باختند. خانم دکتر سیما سادات لاری افزود 5,796 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت میانگین موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته گذشته در کشور 44 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر بوده است. و یفسود بیشترین میزان مرگ و میر در این مدت در استانهای یزد، خراسان جنوبی، ایلام، آذربایجان غربی و سمنان گزارش شده است. رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم گفت گزارش‌های میدانی از روز گذشته در تهران نشان می‌دهد که محدودیت‌ها به آن شکلی که مد نظر ماست منجر به کاهش ترددهای درون شهری نشده است. دکتر زالی افسود آثار محدودیت‌های دو هفته‌ای اگر موفق، مؤثر و کارا باشد در حوزه مرگ و میر 1 ماه تا 40 روز دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا 3 هفته دیگر مشخص می‌شود. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
نظارت و اجرای محدودیت‌های کرونایی پرقدرت پیگیری می‌شود. وزیر کشور از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بازدید و از مردم و اصناف برای همکاری در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی قدردانی کرد. گزارش‌های 24 ساعته نخست اجرای طرح جامع محدودیت‌ها مثبت بوده. این را آقای رحمانی فضلی می‌گوید.
روند خوبیه، موفقیت‌ها هم خوب بوده، به ویژه مردم عزیز ما واقعا همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن. باز بالاخص صاحبان مشاغل با ما همکاری خوبی داشتن.
به گفته وزیر کشور این قرارگاه باید با رصد کامل اقدامات، ابهامات و اشکالات طرح را شناسایی کند.
ضرورت داره که ما بتونیم هر لحظه این هماهنگی را بین همه دستگاه‌های متولی و شهرستان‌ها و استان‌ها برقرار کنیم، هم به ابهاماتشون پاسخ بدیم، هم به سوالاتشون پاسخ بدیم، هم احتمالاً اگر مشکلاتی در مسیر کار باشه مشکلات حل کنیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به آن دسته از افرادی که در اجرای شیوه‌نامه‌ها تخطی کردند هم هشدار داد و خواستار برخورد جدی با قانون شکنان شد.
مسبباتی که در ستاد میاد برای اجرا در حکم قانونه. کسانی که تخلف بکنن، تخلف از قانون کردن. خب خود قانونگذار و خود ستاد هم در اینجا برای اجرای دقیق این قانون اومده ضمانت‌های اجرایی گذاشته و ما حتما باید اعمال کنیم.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا هم از آمادگی سامانه 190 وزارت بهداشت برای گزارش تخلفات دستگاه اجرایی و اداری کشور از قوانین محدودیت‌های کرونایی خبر داد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم گفته این دفاتر به صورت زوج و فرد تا 15 آذر فعالیت می‌کند. کرونا ماهاست که به جان مردم کشورهای مختلف از جمله ایرانیان افتاده، به طوری که تعداد فوتی‌های کرونایی آبان ماه کشورمون از جمع کشته‌های شهریور و مهر بیش از 1000 نفر بیشتر شده. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی گفته یک تخت خالی هم در این بیمارستان وجود ندارد. به هر حال دو هفته تعطیلی فقط می‌تواند مقداری شدت بار بیمارستان‌ها را کم کند. به هیچ وجه در این دو هفته مشکل کرونا تمام نمی‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مهم‌ترین اقدام پرهیز از تجمع و دور همی هاست که 51% بستری بیماران به علت همین دور همی های خانوادگی است. اگر دست به دست هم ندهیم، کاهش بیماری و مرگ و میر به هیچ وجه نخواهیم داشت.
شمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از 1,390,000 نفر رسید. آمریکا با حدود 1,500 فوتی در 24 ساعت باز هم در صدر است. در دومین شهر پر جمعیت آمریکا، لس آنجلس، دستور تازه‌ای برای نگه داشتن مردم در خانه و قطع ارتباط آنها صادر شد. مسئولان بهداشتی فرانسه هشدار دادند اگر مقررات رعایت نشود، مردم باید شب سال نوی میلادی در خانه خودشان بمانند.
با گذشت 22 روز از اجرای قرنطینه سراسری در فرانسه، این کشور همچنان با آمار بالای فوتی‌ها و مبتلایان کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. علت چی هستش؟ اینجا یکی از بازارچه‌های شهر پاریس هست که مردم البته با مجوزهایی که هر کدوم دلایل خاص خودشون رو بیان کردن تجمع کردن. حالا کارشناسان هشدار دادن به مردم فرانسه که در این سه هفته مردم در اجرای قرنطینه رفوزه شدن و اگر مابقی قرنطینه رو رعایت نکنن مجبور هستن شب سال نو میلادی نیز در قرنطینه به سر ببرن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ایتالیا در روزهای اخیر با میانگین حدود 700 فوتی در شبانه روز بر اثر کرونا به سوی محدودیت‌های بیشتر پیش می‌رود.
همزمان با افزایش موارد بستری مبتلایان به کرونا در ایتالیا و کمبود تخت در بخش مراقبت‌های ویژه بسیاری از بیمارستان‌های این کشور، جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، گفت:
ما در برهه زمانی بسیار پیچیده از تاریخ کشورمان، چه از نظر بهداشتی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی قرار داریم. ما می‌دانیم که تشدید محدودیت‌ها موجب شده تا مردم در شرایط دشواری به سر ببرند. اما برای خروج از بحران کرونا چاره جز ادامه این محدودیت ها نیست.
همکنون نیمی از جمعیت 60 میلیونی ایتالیا در 8 استان این کشور در وضعیت قرمز و پرخطر قرار دارند. 8 استان در وضعیت نارنجی و 5 منطقه نیز در وضعیت زرد می باشند. یک شهروند ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
در این روزها وضعیت کرونا در ایتالیا وخیم شده و همه ای ما باید برای مهار اون بیش از پیش با دولت همکاری کنیم.
شمار میانگین مبتلایان روزانه به کرونا در ایتالیا به 35,000 نفر افزایش یافته و شمار کل قربانیان نیز در آستانه 50,000 نفر قرار گرفته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
با وجود اوج گرفتن کرونا در کشورهای مختلف جهان، چین اعلام کرده در 24 ساعت تنها 16 مورد ابتلای جدید به کرونا در سراسر این کشور 1,400,000,000 نفری ثبت کرده است.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می‌دهیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم پارسا و با اخلاص حجت الاسلام حاج سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم پارسا و با اخلاص جناب حجت الاسلام آقای حاج سید یحیی جعفری رحمت الله علیه را به عموم مردم عزیز کرمان و ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان مکرم و معزز ایشان تسلیت عرض می کنم. سالها خدمت به مردم در مسئولیت‌های گوناگون و شؤون متعدد روحانی همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار شاخصه این شخصیت عزیز و معتمد بود. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، دوم آذر 1399. در پی درگذشت نماینده سابق ولی فقیه در استان کرمان دو روز عزای عمومی اعلام شده است. بنا به اعلام خانواده مرحوم آیت الله جعفری، مراسم تشییع و تدفین وی بدون اجتماع مردمی برگزار خواهد شد.
تصویب موادی از لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در هیئت دولت. دومین جلسه فوق‌العاده هیئت دولت به منظور بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1400 بعد از ظهر یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در این جلسه موادی از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد. جلسات صبح و عصر هیئت دولت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. طبق مقرراتی که ستاد ملی مقابله با کرونا گذاشته، این گونه جلسات حداکثر با حضور 15 نفر می‌تواند برگزار شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامی داشت هفته بسیج گفت این نهاد در سالهای پس از انقلاب توانست جریان وسیعی از محرومیت زدائی را عملیاتی کند و امروز هم جوانان انقلابی و بسیجی توانستند در همه زمینه ها بار زیادی را از دوش حاکمیت بردارند. آقای قالیباف همچنین با استقبال از طرح کمک معیشتی به مردم توسط دولت خواستار اجرای هرچه سریع‌تر آن شد. رئیس مجلس در ادامه هم با تأکید بر لزوم جلب اعتماد عمومی و تأمین امنیت روانی جامعه خواستار هماهنگی همه دستاندرکاران مبارزه با کرونا شد. نمایندگان در ادامه بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، احکام جدیدی برای تنظیم، تصویب، اجرا و تفریق بودجه سالانه کشور مصوب کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده.
ایام سالروز تشکیل بسیج مستضعفین.
رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامی داشته هفته بسیج از خدمات این نهاد در عرصه‌های مختلف به ویژه محرومیت زدائی تشکر کرد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس گفت بسیج در سالهای پس از انقلاب توانست جریان وسیعی از محرومیت زدائی را عملیاتی کند. امروز هم جوانان انقلابی و بسیجی توانسته‌اند در همه زمینه‌ها بار زیادی را از دوش حاکمیت بردارند. رئیس مجلس در ادامه سخنان خود به گرانی کالاهای اساسی هم اشاره کرد و گفت مجلس از اهتمام دولت در جهت حمایت از اقشار ضعیف استقبال می‌کند.
باید برای مشکلات روزمره مردم راه حل داشت. خوشحالیم که دولت هم بعد از مدتی به همین نتیجه رسید و امیدواریم با استفاده از فرصت قانون حمایت معیشتی از مردم به کمک مردم بیایند. جلب اهتمام دولت به مسئله کمک معیشتی به مردم هر چند دیر هنگام ولی نشانه خوبی است و مجلس از آن استقبال می کند.
آقای قالیباف همچنین با اشاره به محدودیت‌های جدید کرونایی گفت همه دستاندرکاران کشور باید در مقابله با این ویروس بکوشند و هماهنگ و بدون کوچکترین اختلافی فعالیت کنند.
یکی از ملزومات اثر بخشی قرنطینه افزایش تعداد تست‌های رایگان و یا با قیمت‌های کنترل شده به خصوص در مناطق قرمز است. توجه ویژه به مشکلات شغلی مجاهدان عرصه سلامت و کادر درمان و همچنین تخصیص همگیر و بدون استثنای هزینه‌های تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات کادر درمان و نیز تأمین تجهیزات لازم برای این عزیزان به طور ویژه مد نظر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
پس از سخنان آقای قالیباف مجلس وارد دستور کار شد و در ادامه بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، نمایندگان احکام جدیدی برای تنظیم، تصویب، اجرا و تفریق بودجه سالانه کشور مصوب کردند. آقای مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
شما که نفت خام را می‌دهی، دستخواست حقیقی و یا حقوقی در مقابل از اونها اعتبار اسنادی بدی، اعتبار اسنادی برگه است که بانک متحد می شود که پول رو به فروشنده پرداخت کنه، طرف بره بانکی السی باز کنه، اعتبار اسنادی باز بکنه و اون رو به شرکت نفت بدهد، شرکت نفت نفت رو تحویل بدهد، در سررسیدش از بانک بره پول رو بگیره که با اون فرد خریدار، شخص حقیقی خریدار کاری نداره. و یا ضمانتنامه بانکی بدهد. ضمانتنامه بانکی درست فرمودن معاون محترم بانک مرکزی، ابزار پرداخت نیست. در موقع ضمانتنامه بانکی خریدار نفت خام خودش باید بیاد پول رو بده و تسویه کنه. اما اگر این کارو نکرد، پول رو نداد، تسویه نکرد، شرکت نفت بتواند این ضمانت بانکی رو بگذاره، وصول کنه و پولش رو بگیره.
در ادامه این جلسه هم یکی از نمایندگان مجلس نسبت به بانک مرکزی در خصوص شفاف عمل نکردن در بحث تخصیص ارز 4200 تومانی تذکری داد که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت دیوان محاسبات باید به موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی ورود کند و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه هم این موضوع را پیگیری کنند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابلاغ شد. بر اساس این قانون که هفته گذشته در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، دولت باید تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. اکنون دولت موظف است با فراهم کردن سازوکارهای اجرایی قانون پرداخت این یارانه به مردم را با سرعت و دقت آغاز کند.
به مناسبت هفته بسیج 2887 طرح محرومیت زدایی بسیج با حضور فرمانده کل سپاه در سراسر کشور به بهره برداری میرسد. سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور که به عراق سفر کرده است گفت بیشتر این طرحها در مناطق محروم است.
سازمان بسیج سازندگی یکی از مأموریت‌هاش کمک به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی در انجام پروژه‌های محرومیت زدایی کوچک و زودبازده است. غالب این پروژه‌ها در مناطق روستایی، مناطق محروم و حاشیه شهرهاست. امسال 10233 پروژه محرومیت زدایی در برنامه بسیج سازندگی استان‌ها قرار گرفت. از این تعداد 4900 تا از پروژه‌ها الحمدلله هم در 10 مرداد و هم در 15 مهر افتتاح شد. به مناسبت هفته مبارک بسیج 2887 پروژه انشالله به صورت ویدیو کنفرانسی 5 آذر با حضور فرماندهی محترم کل سپاه افتتاح میشه و به صورت موضوعی داریم در استانها پروژه های خاص رو افتتاح میکنیم. امسال افتتاح های استانیمون موضوعی شده، یعنی فرهنگی ورزشی در یک استان، راه و پل در یک استان، مسکن محرومی در یک استان، آبرسانی و پروژه های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی هم در استان مرکزی انشالله امروز افتتاح میشه که تعداد 181 پروژه است.
فرمانده یک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه قدرت فرسایشگر انقلاب اسلامی آمریکا را از قرارگاه راهبردیش دور کرده است گفت تفکر بسیجی محدودیت جغرافیایی ندارد و مانع پیشرفت راهبرد استکبار جهانی شده است. سردار سرلشکر سلامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ افزود امام خمینی با معجزه ذهنی خود بسیج را بر روی زمین به یک حقیقت متعالی تبدیل کرد و به اراده الهی این شجره طیبه را در سرزمین ایمان و اعتقاد و باورهای همه مردم کاشت. سرلشکر سلامی افزود رهبر معظم انقلاب اسلامی که بعد از امام خمینی پرچم این پدیده مبارک را بر دست گرفت، آن را به بلوغ و کفایت رساند، به شکلی که امروز میتوان گفت فرمول حل تمامی مسائل انقلاب و نظام بسیج است. سرلشکر سلامی ادامه داد تاریخ در 41 سال گذشته اثبات کرده است که بسیج همواره فرشته نجات ملت در هر سختی به ظاهر غیر قابل عبوری بوده است. تفکری است که بن‌بست‌ها را می‌شکند و برای جهاد در راه خدا راه‌ها را می‌گشاید. بسیج بر غیر ممکن‌ها غلبه می‌کند و معادله سیطره بر کفار را تنظیم می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد ایران درباره امنیت ملی خود در هیچ برهه‌ای اهل مسامحه نبوده است. آقای سعید خطیب‌زاده این موضوع را در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی که ایران به همپیمانان خود در منطقه گفته است تا پایان دولت ترامپ احتیاط کنند بیان کرد. وی تصریح کرد برای ما مهم نیست چه کسی در کاخ سفید است، برای ما منافع و امنیت ملی ایران مهم است و اگر هر جا اینها مخدوش شود پاسخ کوبنده خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه گفت سیاست فشار حداکثری به شکست حداکثری انجامیده و هر کس در کاخ سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت بزرگ ایران ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش‌های مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام گفت برای ایران رفتار آمریکا بعد از انتخابات مهم است، نه گفته‌ها و اظهار نظرها.
مباحثی که گفته میشه در مورد بازگشت دولت ایالات متحده به تعهدات خودشون زیل برجام، من چند باری عرض کردم ما تا دولتی مستقر نشه نمیتونیم در موردش اظهار نظر کنیم. ما آنچه که برامون مهمه رفتار ایالات متحده است و نه اظهاراتشون. لذا طبیعی هم هستش که با دقت، با هوشیاری تمامی تحولات رو و تمامی گفته ها رو پیگیری میکنیم. وزیر محترم امور خارجه هم که مواضع رسمی ما رو اعلام میکنن به وضوح مواضع ایران رو بیان کردن. ما فکر میکنیم که همه در دنیا و همه در ایالات متحده جز اون معدود افرادی که روان پریشانه همچنان این جنگ بر علیه ملت ایران رو در حوزه های اقتصادی و ضد حقوق بشری پیگیری میکنن، همه متوجه شدن که این سیاست فشار حداکثری به یک شکست حداکثری برای ایالات متحده انجام میده. هر کسی در کاخ سفید باشه راهی نداره جز این که به حقوق ملت ایران احترام بگذاره. البته مواضع ما هم تو این حوزه کاملا تا امروز روشن بیان شده.
ادامه جنگ قدرت در آمریکا، بحران پسا انتخاباتی ادامه دارد. دموکرات‌ها در حال چیدن کابینه آینده‌اند، اما ترامپ همچنان خود را رئیس جمهور حال و آینده می‌داند و قصد تحویل دادن کلید کاخ سفید را ندارد. رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهور آمریکا، گفت: پرونده انتخابات آمریکا را به دیوان عالی می‌بریم. پس از آنکه یک قاضی فدرال درخواست ترامپ را برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد، جولیانی گفت این حکم به راهبرد آنها کمک می‌کند تا پرونده انتخابات آمریکا را به سرعت به دادگاه عالی بفرستند. تیم انتخاباتی ترامپ همچنین خواستار بازشماری آرای ایالت جورجیا برای سومین بار شده است. بازشماری آرای ایالت جورجیا و افزایش آرای بایدن ترامپ را عصبانی تر از گذشته کرده و گفته است در این نزاع انتخاباتی کوتاه نمی آید، چرا که در چندین ایالت اطلاعاتی درباره تقلب گسترده در راه است. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و مشاور ارشد دونالد ترامپ، تصریح کرد ترامپ با تاکید بر تقلب انتخاباتی شبیه آشوبگران خیابانی شده است. به افزود ترامپ در 32 پرونده از 34 پرونده شکایت‌های انتخاباتی که در سراسر کشور مطرح شده شکست خورده است. شماری از سیاه‌پوستان ایالت میشیگان آمریکا هم گفتند که از دونالد ترامپ رئیس جمهور و ستاد انتخاباتیش به اتهام تلاش‌های هدفمند برای ابطال آرای شهروندان آمریکایی شکایت کردند. جو بایدن، مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم روز سه‌شنبه هفته جاری اولین اعضای کابینه خود را معرفی خواهد کرد. نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون توسط هیچ نهاد رسمی در آمریکا مورد تایید قرار نگرفته است و در ادامه جنگ قدرت در این کشور هر یک از نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه خود را برنده آن می دانند.
از سراسر گیتی
معاون اول رئیس جمهور در پی نوشت گزارش تخریب خانه زن بندرعباسی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرد و در دستوری به استانداران سراسر کشور تاکید کرد کلیه دستگاه‌های استانی قبل از تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن نباید اقدام به تخریب کنند.
رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد تا کنون در زندان‌های کشور هیچ مورد فوتی بر اثر کرونا نداشته‌ایم. آقای حاج محمدی در نشست اینترنتی ماهانه با مدیران زندان‌های سراسر کشور با موضوع چگونگی اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا از تلاش شبانه‌روزی گروه‌های درمانی در ندامتگاه‌ها قدردانی کرد.
با مصوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارد تا با ذخیره‌سازی به موقع جلوی افزایش قیمت میوه‌ها را در روزهای پایانی سال بگیرد.
ترخیص بیش از 400 کانتینر لوازم خانگی در بندر شهید رجایی متوقف شد. معاون امور گمرکی میگوید فعلا امکان ترخیص این کالاها به علت اینکه در ردیف 4 کالایی قرار دارند و همچنین در راستای سیاست حمایت از تولید داخل وجود ندارد.
پس از برگزاری سومین دادگاه قانون احیا شده جرم سیاسی پس از انقلاب، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی گفت حسام الدین آشنا در اتهامات مطرح شده مجرم شناخته شد.
با افزایش 30% تولید دام در نیمه دوم امسال، قیمت گوشت قرمز به تدریج در حال کاهش است. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت در روزهای اخیر قیمت دام به علت انباشت دام در دامداری ها با روند کاهشی روبرو بوده، اما هنوز تأثیر خود را بر بازار گوشت قرمز نگذاشته است.
در دیدار روز گذشته گیر پترسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، با وزیر امور خارجه کشورمان تحولات مربوط به بحران سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
و هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در 22مین هفته پیاپی با وجود سردی هوا و محدودیت‌های کرونایی در اعتراض به مشکلات اقتصادی، بحران سیاسی و اجتماعی و فساد حاکم بر مقامات رژیم صهیونیستی در چندین شهر تظاهرات کردند. نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم ابراهیمی.
سلام هموطنان گرامی، پرونده هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران با برتری 1-0 تیم پیکان برابر شهر خودروی مشهد بسته شد. در این بازی که امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، تیم پیکان با گل دقیقه 57 آرش قادری به برتری رسید و اولین شکست شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم شهر خودرو را رقم زد. در هفته نخست از فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایران، امروز پارس جنوبی جم 2-1 آرمان گوهر سیرجان را برد. خیبر خرم‌آباد با 3 گل چوکای تالش شو از پیش رو برداشت. هوادار تهران 1-0 مقابل نود ارومیه به برتری رسید. استقلال خوزستان 1-0 بادران تهران را مغلوب کرد و قشقایی شیراز با یک گل بر مروان انزلی چیره شد. همچنین دیدار فجر سپاسی شیراز با خوش طلایی ساوه، مثل کرمان با گل ریحان البرز و رایکای بابل با استقلال ملاسانی 1-1 و شاهین بوشهر با شهرداری آستارا بدون گل مساوی به پایان رسید. با پادرمیانی وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال، شیخ دیابات بخشیده شد. به دنبال اتفاقات بازی استقلال مقابل فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر، محمود فکری سرمربی تیم شیخ دیابات را در اختیار مسئولان باشگاه استقلال گذاشته بود. تغییرزاده معاون وزیر ورزش و جوانان از لغو جلسه پرسش و پاسخ فردای نمایندگان مجلس با سلطانی فر خبر داد و گفت با اینکه وزیر آمادگی کامل برای حضور در مجلس را داشت، با همکاری نمایندگان این جلسه منتفی شد. و اما در هفته نهم لیگ برتر فوتبال یونان، نصر امروز تیم آیکه آتن 4-1 لاریسا را شکست داد. کریم انصاری فرد بازیکن ایرانی تیم آتن در دقیقه 60 وارد زمین شد و گل دوم تیمش را به ثمر رساند. همچنین در لیگ برتر انگلیس، تاتنهام با برتری 3-2 برابر میزبانش فولام با 20 امتیاز موقتا به صدر جدول صعود کرد. وست هام با یک گل از صد شفیلد یونایتد گذشت. دیدار لیدز با آرسنال در حال برگزاری است و در سری آ ایتالیا ساسولو 2-0 ورونا را شکست داد و صدر نشین شد. اینتر 4-2 برابر تورینو به برتری رسید و روم با 3 گل پارما را برد. اردوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران با هدایت کادر فنی جدید در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. شاگردان داوود مهابادی برای مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی جوانان آماده می شوند که اسفند در ازبکستان برگزار خواهد شد. و دور برگشت از مرحله اول 16مین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور 9 تا 14 آذر در مشهد برگزار می شود. در دور رفت این رقابت ها که با حضور 8 تیم به صورت متمرکز در تهران برگزار شد، تیم های اشتاد سازی مشهد و شهید شاملی کازرون در صدر گروه های الف و ب قرار گرفتند. سلامت و تندرست باشید.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن راستگو از استادان حوزه علمیه و فعال در زمینه تربیت مربی و کارشناس مسائل دینی به خصوص کودک و نوجوان امروز دار فانی را وداع گفت. آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی در گذشت حجت الاسلام راستگو را تسلیت گفت.
عمو راستگو رفت پیش خدا.
انسان ها باید مانند کی؟ روح. خروشان و جوشان به پیش برند تا به دریا برسند. درسته یا نه؟
بله. امروز با شنیدن خبر درگذشتش خیلی از ما ده شصتی ها یاد خاطرات نابی افتادیم.
اگر یه وقتی برخورد کردیم به کسی که از نظر زبون نمیتونست حرفشو درست بزنه، زبونش گیر میکرد، خدای ناکرده نباده یه وقتی با لبخندی چیزی مسخرش کنیم.
حجت الاسلام محمد حسن راستگو از قاب تلویزیون احکام و حکایت‌های دینی رو با شیوهی دلچسب به ما آموزش میداد.
خداوند داره راهنمایی مردم پیامبرانی فرستاد. من یادم از 12-13 سالگی برای بچه‌ها برنامه اجرا می‌کردم و خب الحمدلله بعد از انقلابم که دیگه در تلویزیون برنامه‌های مفصل 15 ساله بازی با کلمات و راز دایره ها و معما ها و قصه ها و اینا الحمدلله همش لطف خدا بود.
حجت الاسلام راستگو متولد 1332 در مشهد، روحانی پژوهشگر فقه و اصول و تعلیم و تربیت بود که امروز پس از سالها تلاش در